در مورد آقای هارون گرامی‌پور، بازیکن ارزشمند تیم ما، اونم خب ما داریم چون کارشو مانیتور میکنیم، در هنوز قراردادی با باشگاهی نبسته، بنابراین ممکنه این آمادگی لازم نداشته باشه. بنابراین کادر فنی و آقای دکتر شاهین تر ترجیح دادن که انشالله هم در اردوهای آمادگی برای المپیک از وجود ایشون بهره مند بشه. بنابراین این ستا من فکر میکنم در این پنجره سوم غایب خواهند بود.
جناب قاسمی، در مورد تیم عربستان که در پنجره دوم به مسافش رفتیم و پیروز میدانم بودیم، تغییراتی داشته تا این پنجره رصد شده این تیم، و در مورد تیم قطر نسبت به پنجره اول؟
ببینید، من فکر می‌کنم قطر اون ترکیب اولیه‌شو داشته، اتفاق خاص نیفته. عربستان هم به همین شکله، منتها عربستان روی بسکتبالش سرمایه گذاری بسیار هنگفتی کرده و مربیان بسیار خوبی رو استخدام کرده و یک بازیکن هم من فکر میکنم که تبعه اون کشور شده. تا اینجای کار که رصد میشن، تا جایی که من اطلاع دارم اتفاق خاصی نیفتاده، ولی رصد اصلی رو معمولا سرمربی و کادر فنی مدام دارن رصد میکنن. فیلم مسابقات تدارکاتی اگه هست حتما در اختیارشون قرار میگیره و اونها رو مدام مانیتور میکنن، تا اینجایی که من اطلاع دارم.
بسیار آقای قاسمی، روز گذشته گروه بندی المپیک هم قرعه کشی شدش و تیم ما در گروه ایالات متحده، فرانسه و حالا یکی از اون شش تیمی که در
کانادا
هستش، یعنی یونان، چین، خود کانادا، اورگوئه، چک و ترکیه، حالا یکی از این شش تیم جواز حضور در المپیک رو کسب خواهند کرد به عنوان تیم اول مسابقات انتخابی. نظرتون چیه؟ چه احساسی دارید در این گروه نسبتاً سخت، یا باید بگم حالا اصطلاحاً گروه مرگ افتادیم؟
والا اولاً که خیلی در وهله اول احساس بسیار خوبی داریم که ما مسابقات المپیک شرکت میکنیم. یک آورگاه بزرگی میتونه باشه برای ورزش بسکتبال کشور و از این که به قول شما ما در گروه مرگ افتادیم هیچ ابایی نداریم. بچه‌ها با تمام وجود مطمئناً در این تورنمنت بزرگ شرکت خواهند کرد. همینجور که فرمودید، من فکر میکنم تو این گروه کشور کانادا به عنوان میزبان، علی‌رغم که خب یه تیم بسیار خوبی داره، و یونان از شانس بیشتری برخوردارن برای اینکه یکی از این دوتا تیم صعود کنه برای مسابقات المپیک. بنابراین اگه یونان صعود کنه، با توجه خب به بازیکن با کیفیتی هم مثل آنتتوکونمپو در اختیار داره، فکر میکنم که شاید سخت‌ترین گروه این مسابقات باشه. برای ما هم مصمم هستیم که اونجا بازی‌های بسیار خوبی رو ارائه بدیم. امیدوارم با لطف و عنایتی که همیشه جناب آقای دکتر صالحی امیری به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک و جناب آقای دکتر سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان نسبت به رشته بسکتبال داشتن، کمک‌های شایانی بکنن که ما بتونیم با تدارک بسیار خوبی به این مسابقات اعزام بشیم. من فکر می‌کنم بین 3-4 تورنمنت به امید خدا اگر بشه، ما در این مسابقات قبل از اینکه به دکده بازی‌ها وارد بشیم، اگر بتونیم برگزار کنیم، من فکر کنم تیم با آمادگی کامل برای مسابقات آماده باشه.
آقای قاسمی، من صحبتتون رو قطع کردم چون وقتمون خیلی کمه. با این شکل جدید برگزاری که تیم‌های سوم هر گروه هم، یعنی بهترین تیم سوم در است، حالا ما میتونیم بگیم که تیم‌های سوم گروه‌ها هم شانس صعود رو دارن به مرحله بعدی، شما وضعیت چجوری میبینید؟
من فکر میکنم حالا تصمیم گیری نمیدونم بر چه اساسی بوده، شاید به خاطر اینکه میخواستن طول مدت مسابقات رو کوتاه‌تر کنن این تصمیم سازی شده، ولی این تصمیم گیری که 3 تا گروه 4 تایی هست، یه مقدار با توجه به قرعه‌ای که به نصیب کشور ما شده، فکر میکنم بدترین حالت میتونه برای کشور ما باشه، چون تیم‌های فرانسه جزو بهترین تیم‌های حال حاضر دنیا هستن. ایالات متحده هم که دیگه اصلا نیازی من فکر میکنم به اون نباشه، حداقل 10-12 تا بازیکن NBA پلی خواهد بود، و با توجه به شناختی هم که از کشور یونان یا کانادا، که من فکر میکنم یکی از این دوتا انتخاب بشن، من فکر کنم کار این گروه به مراتب سخت‌تره، شانس ما رو یه مقدار کمتر میکنه. ولی عرض کردم مهم اینه که تجربه بین‌المللی بسیار خوبی رو ما به دست خواهیم آورد، شانس صعود اونم از قبل پیش بینی شد شاید کمتر باشه، ولی من فکر کنم بچه ها با تمام توان و قدرتشون انشالله توی این مسابقات حاضر بشن و نوید روزای خوبی رو برای بسکتبال کشور رقم بزنن.
ممنونم آقای قاسمی، من همینجا از شما قول میگیرم چون هفته دیگه هم میخوایم با توجه به اینکه به زمان مسابقات نزدیکتر میشیم یه مقداری به جزئیات بیشتر بپردازیم، حضور شما رو داشته باشیم که بتونیم کارشناسی و اطلاعات خوبی رو خدمت علاقمندان و شنوندگان عزیز بدیم.
خیلی ممنونم از اینکه فرصت رو در اختیار من گذاشتید، سپاسگزارم، حتما در خدمت خواهم.
ممنونم، تشکر میکنم از شما آقای قاسمی، روز خوبی داشته باشید.
ممنون شما،
خدا نگهدار.
خدا
اما مجددا سوال پیامکی این هفته برنامه رو خدمتتون اعلام بکنم که از شما عزیزان پرسیدیم تیم ملی بسکتبال کشورمون تا به حال چند بار موفق به کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شده. گزینه 1 4 بار، گزینه 2 3 بار، گزینه 3 5 بار و گزینه 4 هم 2 بار. شما عزیزان میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو تا انتهای برنامه امروز به شماره پیامکی ما یعنی 30306 ارسال بکنید. اما اسماعیل نظری جواب رو 5 بار قهرمانی اعلام کردند، جناب آقای جباری از شهرکرد 3 مرتبه اعلام کردند و جناب آقای تقی‌زاده از رفسنجان هم گزینه 3 رو فرستادند.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه رادیو ورزشی عزیز. سوالی داشتم از جناب توفیق، اینم در رابطه با سبک تیم ملی بسکتبال ما. جناب علی، استدلال دارید که در یکی دو دهه اخیر مربیان خارجی زیاد راست تیم ملی بسکتبال ما بودن. سلام از جناب علی، واقعا تیم ملی بسکتبال ما الگو برداری از تحکیم میکنه های عزیز اسلامی سابق و رو که شرط داره پیروی میکنه و یا نه متمایل به بسکتبال اروپای غربی؟ بخواستم در رابطه با این سبک ها و سبک تیم ملی بسکتبال ما یه تحلیلی داشته باشید. فریاد پیروز باشید. خوش اخلاق، تهران.
تشکر میکنم از جناب آقای خوش اخلاق بابت ارسال نظرشون. آقای توفیق بفرمایید. عرضم به حضورتون که در مورد این که تابع سبک تیم ملی بسکتبال تابع سیستم اروپای غربی یا اروپای شرقی باشه، من نظر خاصی رو ندارم، ولی تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه با حضور بازیکن ارزنده و نخبه‌ای مثل حامد حدادی شاید در مسابقات اصلی ما بیشتر بر اساس بازی متمایل به داخل یا حالا اینطوری بگیم بازیکن محوری بوده. درست. برای اینکه خب بازیکنای بسیار خوبی ما در پیرامون داشتیم مثل خود آقای صمد نیکخواه بهرامی، حامد آفاق، مهدی کامرانی و خب وقتی بیایم جلوتر بازیکنای مثل بهنام یخچالی، محمد جمشیدی، ولی ما حضور و تاثیرگذاری حامد حدادی رو نمیتونیم منکر بشیم. حالا این به کدوم یکی از این سبک‌ها میتونه ربط پیدا بکنه؟ من فکر میکنم که بیشتر شاید بگیم حامد حدادی محور بوده.
درست.
حالا با توجه به این که دیر یا زود ممکنه که این عزیزان به دوران بازنشستگی خودشون نزدیک بشن، ما باید به یک سبک دیگه با توجه به داشته هایی که داریم و اونها رو تربیت کردیم رو بیاریم. حالا این میتونه سبک بازی سریع مثل اروپای شرق عذر میخوام مثل آسیای جنوب شرقی باشه.
درست.
یا بازی‌های فیزیکی مثل بازی‌هایی که حالا دوست ما اعلام کردن بازی‌های اروپای شرقی باشه، بازی‌های کاملا فیزیکی بر اساس توان فیزیکی بازیکن‌ها، چیزی که در شوروی سابق اتفاق می‌افتاد، یا بازی‌های اروپایی فرم آزاد مثل بازی‌هایی که فرانسه و اسپانیا اتخاذ می‌کنن در بسکتبال مدرن.
تشکر می‌کنم از شما. ممنونم از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید. در این بخش از برنامه همونطور که هفته گذشته و ابتدای برنامه امروز هم اشاره کردم، به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر قراره که افتخارات رشته بسکتبال رو پس از پیروزی انقلاب بررسی کنیم و نگاهی بهشون داشته باشیم. تیم ملی بسکتبال کشورمان موفق شده در رده مردان با یک بار عنوان نایب قهرمانی مردان آسیا در سال 2017 در کشور لبنان رو به دست بیاره، کسب مقام سومی قهرمانی مردان آسیا 2015 چین، حضور در جام جهانی 2010 ترکیه، 2014 اسپانیا و 2019 چین، حضور در المپیک 2008 چین و 2020 توکیو، کسب عنوان قهرمانی امیدهای آسیا، کسب مقام قهرمانی فیبا آسیا چالنج آب در سالهای 2012 ژاپن، 2014 ووهان چین و 2016 تهران، نایب قهرمانی بازی‌های آسیایی 2018 اندونزی و 2014 اینچئون، مقام سوم بازی‌های آسیایی قطر 2006 و گوانژو 2010 و حضور در مسابقات جام جهانی امید آرژانتین. امیدوارم که تیم ملی کشورمون در رقابت‌های پیش رو با موفقیت همراه باشه. همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. اما ای توفیق سری بزنیم به لیگ برتر بسکتبال کشورمون. چه خبر از لیگ برتر؟
عرضم حضورتون که در هفته‌های گذشته و این هفته مسابقات ادامه داشت و برگزار شدش. ما فردا، امروز و فردا رو در قسمت آقایان بازی‌ها رو ادامه میدیم و متوقف میشه به خاطر اردوی تیم ملی برای حضور در پنجره سوم انتخاب در قطر. امروز شیمیدور قم جوانان 2020 صنعت مس کرمان آینده سازان و روز پنجشنبه شیمیدور قم صنعت مس کرمان آینده سازان تهران و جوانان 2020. ولی لازم به تذکر هستش که مرحله پلی آف لیگ بسکتبال بانوان کشور هم از روز پنجشنبه شروع میشه و بله. پنجشنبه اولین مرحله این مسابقات در تهران برگزار میشه. سپهرداد تهران به مصاف نارسینای تهران میره، بانوان شهر گرگان مقابل مهرام تهران سفارایی میکنه، نامینو اصفهان به تقابل با پالش نفت آبادان، گروه بهمن تهران به تقابل با شورای شهر و شهرداری قزوین میره در اولین مرحله.
تشکر میکنم از شما. اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای محمد جمشیدی از دیگر بازیکنان تیم ملی بسکتبال کشورمون. آقای جمشیدی سلام، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستیم. آقای جمشیدی بله فکر میکنم که ارتباطمون قطع است. آقای توفیق در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. به حساب ارتباط مجدد با آقای جمشیدی. آقای جمشیدی که از بهترین مهره های ما بود و در غیاب آقای صمد نیکهای بهرامی هم عهده‌دار هدایت، یعنی به عنوان کاپیتان تیم ملی هدایت بچه‌ها در داخل زمین رو داشت.
درسته.
الحق و الانصاف هم از عهده این کار به خوبی بر اومد. آرزوی موفقیت براشون دارم. اگر ارتباط برقرار شده
مثل که مثلا ارتباطمون برقرار شده، بریم به سراغ آقای جمشیدی، بازیکن تیم ملی بسکتبال کشورمون. آقای جمشیدی سلام، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همچنین آقای توفیق دوستاشنی در خدمتتون هستم.
آقای توفیق بفرمایید.
روزتون بخیر آقای جمشیدی، حالتون چطوره؟ از کارهای هنریتون چه خبر قربان؟ اول از همه
ممنون از شما، روز شما هم بخیر. خوبه، همه چیز خوبه خدا رو شکر، فعلا که مشغول بسکتبالیم، حالا کنارش همه کارهایی میکنیم دیگه. آقای توفیق،
خب آقای جمشیدی اول از لیگ شروع بکنیم. شما یکی از بهترین بازیکنهای لیگ برتر امسالمون هستید. وضعیت تیم خودتون رو چگونه ارزیابی میکنید و به حساب وضعیت کل لیگ رو، مسابقات امسال به چه صورتی برگزار شده، یه ارزیابی داشته باشیم تا بریم سراغ تیم ملی؟
والا من فکر میکنم لیگ امسال خب تعداد تیم‌ها برخلاف سال‌های گذشته یهو به صورت چشمگیری زیاد شد. خب این من فکر میکنم که باعث ضعیف شدن سری تیم‌ها شد، به دلیل اینکه خب ما وقتی چند سال با 8 تا تیم یا نهایتاً 10 تا تیم لیگمون رو برگزار کردیم، وقتی تیم‌ها 16 تا میشه مسلما بازیکن کم میاد و ما شاهد این بودیم. ولی من فکر میکنم در نهایت این باعث ایجاد فضا میشه واسه بازیکنان که بیان سالهای دیگه این خلأ کمبود بازیکن و این ضعف بازیکن رو بیان پر بکنن. مثلا میشه به بالا نیک گرفت این داستانو، هرچند که خب ما شاهد سری از بازیهای خیلی ضعیف هم هستیم. بالاخره سه تیمای قوی صدر جدول با تیمای ته جدول که بازی میکنن، خب ما شاهد واقعا تفاوت هستیم. ولی من فکر می‌کنم اگه یکم سه ساعت داشته باشیم تعامل بکنیم، در آینده این میتونه کمک بسکتبال ما بکنه. خدا رو شکر تیم جانه.
من صحبت رو قطع کردم چون وقتمون هم خیلی کوتاه هستش. در مورد پنجره سوم انتخابی، با توجه به اون اتفاقی که مقابل تیم سوریه افتاد، انگیزه خودت و در نهایت انگیزه دوستانی که در کنار تو خواهند بود در این مسابقات به چه صورته؟
ببینیم پنجره دوم، خب ما متاسفانه بازی رو به سوریه واگذار کردیم، همونطور که ما باز با عربستان هم فکر می‌کنم اونجوری که باید ظاهر نشدیم. فکر می‌کنم مهمترین دلیلش بالاخره آماده نبودن کل تیم ما بود و اونم علتش واقعا پشمانمایی بود که ما از بسکتبال دور بودیم و بالاخره کنار هم بازی نکرده بودیم، لیگمون هم شروع نشده بود و من فکر می‌کنم همه اینا دست دست هم داد که خب اون نتیجه رو هم بخوره. ولی خب مسلما ما واسه این پنجره با تمام آمادگیمون جلو میریم و بالاخره ما یه باخت بعدی رو داشتیم جلو سوریه که میریم که جبرانش بکنیم و حتما هم این اتفاق رقم بکنیم.
در غیاب حامد، حالا در پنجره قبلی حامد هم نبود، آرون گرامیپور و بهنام یخچالی، چه پیشبینی میکنی، چه نظری داری که این عزیزان در کنار شما نیستن توی زمین؟
حامد حدادی که خب واقعا مثلا جای صحبتی نداره، واقعا انقدر بازیکن بزرگ و توامندی هست. بهنام همینطور. من فکر میکنم که بالاخره ما باید یاد بگیریم که بتونیم هر جوری که هست از پس یه سری از بازی ها بر بیایم بدون یه سری از بازیکن ها. توانایی این بازیکن ها بر کسی پوشیده نیست، مسلما اگه باشن وزنه سنگینه برای تیم ملی خواهند بود، ولی خب بالاخره عذر و بهانه ای نیست. ما باید بریم که انشالله این دو تا بازی رو ببریم و بتونیم که تیم اول از گروه همون صعود کنه.
به هر حال آرزوی موفقیت میکنم آقای جمشیدی برای شما، بقیه دوستان در تیم ملی. امیدوار هستم که در وهله اول سلامتی و بعد هم با دست پر بتونید که جواز حضور در کاپ آسیا رو به دست بیارید.
انشاءالله. ممنونم از شما، خوشحال شدم که صداتون شنیدم و باهاتون صحبت کردم.
من هم برای شما آرزوی موفقیت میکنم آقای جمشیدی، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
اما در خصوص سوال پیامکی این هفته برنامه‌مون، باید اعلام بکنم که تیم ملی بسکتبال مردان کشورمون موفق شده که سه بار در آسیا به مقام قهرمانی در سالهای 2007، 2009 و 2013 دست پیدا بکنه. اما فرصت زیادی نداریم آقای توفیق، لطفاً خیلی کوتاه جمع‌بندیتون رو از مباحث امروز بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم که اجازه بدیم که اردو شروع بشه. اول اینکه یه ارزیابی داشته باشیم در مورد سلامت بازیکن‌ها که امیدوار هستم که هر کجا هستن سلامت باشن
انشالله.
و انشالله در هفته آینده خیلی به جزئیات و دقیق‌تر بتونیم موشکافانه‌تر موارد رو بررسی بکنیم حتما. و مطمئن هستم که ما در این پنجره میتونیم که حضور قدرتمندتری نسبت به پنجره قبلی داشته باشیم.
انشالله. تشکر میکنم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما عزیزان، تا هفته بعد، خدا نگهدار.
چون که زحمت میکشه، اتاقا برای تمیز میکنه، مرتب میکنه عروس کامو،
چون میره خونمون شام درست میکنه، برای فردام لباسامو درست میکنه که بیام مدرسه.
اون برای من قصه‌ای خیلی خوب میگه، با من بازی شادی میکنه.
من مامانم خیلی دوست دارم.
ممنون که برات غذا درست میکنی و با من فوتبال بازی میکنی.
مامانم زحمت میکشه، غذای خوشمزه درست میکنه،
مهربونه،
چون که کارمو انجام میده،
همیشه با من خوب رفتار میکنه،
مراقب منه.
مامانم قشنگه.
من مامانمو خیلی دوست دارم.
من مامانمو خیلی دوست دارم.
مامانمو دوست دارم.
من چیچه تایم
مامان چقدر برای دوست داره، بعد تو رو بیشتر از بله که برای دوست داره دوست داره.
مامان جون روزت مبارک.
بابا جون بعد دوست داره یه اندازه یه دلار.
حالا مادرم من برات یه گل میفرستم.
به روایت تاریخ، تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش‌ها به شکل‌های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد، استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این را تصویب کرده بود، اما انگلیسی‌ها که سالها بحرین را به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی‌ها بحرین را یک کشور مستقل اعلام می‌کنند. فکر میکنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون میده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم. Thank you.
جلسه گداخته طرحی ساختیم در خور هر ایرانی. زیبایی، استحکام و ایمنی را با فناوری روز دنیا در هم آمیخته ایم. رقابت جهانی در خور هر ایرانی. رینگ اسپورت نور نیریز.
شرکت هوراند نوین سیستم، تولید کننده انواع مبلمان و صندلی اداری، دارای نشان استاندارد و ایزو 18001 و 14001، پیشرو در صنعت صندلی اداری. هوراند نوین سیستم با تنوع و کیفیت بالا. هوراند نوین سیستم.
چطور شد سلامتی؟
والیا
چه با کیفیتی؟
والیا
پر از طعم تازگی.
والیا
نواشک خوشمزه.
والیا
آلوچه یه بامزه.
والیا
از میوه های تازه.
والو هلو زردالو. والیا.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 22 14 15 90. www.gilsa.ir. گیلسا.
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. بریم اونجا فرشمون رو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا.
نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد. همینجوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقاً. شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی 2 ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
تو این هوا فقط آش میچسبه.
بگو کنسرو آش دلپذیر، کاملا حاضر و آماده.
باید جفتاده و لابدارم باشه.
همینه، کنسرو آش دلپذیر، پخته و جا افتاده با حبوبات و سبزیجات تازه.
میخوام عطر و طعمشم خونگی باشه.
خودشه، کنسرو آش دلپذیر، با همون مزه آش خونگی که خوش خوراکه. آش رشته، آش دوغ و آش جفت، خوشمزه و بی‌نظیر. محصول تازه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
مجموعه‌ای کم نظیر با بیش از 900 نیروی متخصص، تجهیزات روز دنیا را گرد هم آورده ایم و با قدرت پرتوان نیروی جوان ایرانی سخت تلاش می کنیم. بهره‌گیری از طراحی سنتی، آهن سخت را در هم شکسته ایم تا این گونه به زیبایی هنر و صنعت را تلفیق کنیم. سازنده درب، حفاظ و قطعات فرفوشه، دارای خطوط فعال صادرات به 25 کشور دنیا. شکوه و جلال سامن فرفوشه نمادی از آسایش و امنیت. سامن فرفوشه.
هیچ چیز مثل زندگی رنگی لذت بخش نیست، اما این خودت که باید به زندگیت رنگ بدی. مثلا با پنجره‌های رنگی UPVC C4 که ضمانت می‌کنه 10 سال ثبات رنگ داشته باشه. یعنی تضمین می‌کنه 10 سال خونت رنگی بمونه، درست مثل یه رویای شیرین. واسه رنگی کردن رویاهات نیازی نیست هزینه بیشتری کنه، چون با همون قیمت پنجره سفید هم می‌تونی به رویای ارزشمندی مثل پنجره‌های رنگی C4 برسی. با پنجره‌های رنگی C4 میشه بیدار بود اما رویا دید. یه رویای قابل لمس به زیبایی و دوام پنجره‌های رنگی UPVC C4. پنجره‌های رنگی UPVC C4، رنگین‌ترین رویای زندگی.